مشکل خوزستان خیلی بدیهی هستش. ما شاهد این هستیم که توسعه مبتنی بر توازن و توسعه پایدار برنامه ریزی نشده و برنامه ریزی در حوزه پروژه های برقابی و پروژه های انتقال آب به نحوی بوده که هم مردم خوزستان قربانی این وضعیت شدن و هم متاسفانه در ایران میانی در اصفهان میبینیم اونجا هم مردم ناراضی هستن، آب شرب ندارن، نمیتونن استحمام بکنن. مشکل خیلی فراتر از این مسائل هستش و باید خیلی کلانتر به این قضیه نگاه کنیم، ولی آنچه بدیهی است در خوزستان کار به استخون رسیده و مردم برای تامین نیازهای اولیه‌شون از جمله شرب، از جمله تامین آب مورد نیاز برای احشامشون با مشکل خیلی شدیدی مواجه هستن. خب این عوامل خیلی زیادی در این قضیه دخیل هستن. مثلا شما در نظر بگیرید پروژه‌ای مثل پروژه سد گتبند، خب با اون وضعیت و با اون شرایط بسیار نامناسب و علارغم اینکه هزینه خیلی سرسام‌آوری برای این سد صورت گرفت که 4.5 میلیارد متر مکعب حجم بدنش هستش، این سد علارغم اینکه بیش از 100 سال کار زمین‌شناسی در استان خوزستان صورت گرفته از زمانی که انگلیسی‌ها اونجا در صدد بودن نفت اکتشاف بکنن و بعدش تدریجا خب پروژه‌های برق‌آبی توسط اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها، حالا در ایتالیایی‌ها در صدد دز و موارد دیگه صورت گرفت، اما می‌بینیم که در اوج این که اطلاعات خیلی زیادی وجود داره و همه می‌دونستن که یک پروژه‌ای هستش که حالا اگر بخوام تخصصی‌تر صحبت بکنم، یک تشکیلات زمین‌شناسی ما داریم که اونجا نمک داره، گچ داره، این همه متخصصین می‌دونن وضعیت این تشکیلات زمین‌شناسی چی هستش، از قبل متخصصین اطلاع داشتن، اما آقایون تصمیم می‌گیرن که حتما اینجا سد دایر بشه. طبق ارزیابی‌هایی که صورت گرفته 65 میلیون تن نمک حل میشه پشت این سد. اگر بخوان اون شورابه‌ای که تهنشف شده و غلظت خیلی بالایی داره، اگر بخوان این رو روان کنن به سمت پایین دست، واقعا یک فاجعه دیگری رقم میخوره.
آقای صالحی، همین مسئله رو من میخواستم از شما بپرسم. امروز یکی از روزنامه ها آرمان ملی می نویسه که عامل جنایت سد گتبند رو محاکمه نمی کنید. عامل به نظر شما مسئله سد گتبند چیست؟ چیست؟ آیا این فقط یک سر داره یا ابعاد گسترده‌ای پیدا میکنه به عنوان یکی از معضلاتی که الان در مورد مسئله خوزستان مطرح میشه؟
به نظر من عوامل خیلی متنوعی داره. مهمترین عاملش ساختار غیر شفاف و تصمیم سازی هایی هستش که در پستوها و در جعده ها گرفته میشه. این تصمیمات واقعا ایران رو به سمت نابودی داره سوق میده و ما میبینیم که علارغم این که در این پروژه مشاورین تراز اول ایرانی در این پروژه بودن، از مشاورین اروپایی مثل شرکت کوینولیه استفاده شده، اما در نهایت با وجود 20 سال کار مطالعاتی میبینیم باز هم تصمیمات در سطح مدیریتی و مصلحت اندیشانه گرفته میشه و تشخیص داده میشه که فرض مثال این سد احداث بشه و بعد دوباره اشتباهات متوالی پشت سر هم میبینیم که طرحهای علاج بخشی در واقع اونجا اجرا میشه که هیچ کدوم کیفیت لازم برای اینکه مانع این پروژه بشن، که پروژه هستش که زیست مردم خوزستان رو از جوشتر به سمت پایین دست واقعا تحت چعا قرار داده و باعث میشه که خاک خوزستان که در همین شرایط عادی هم خاک نسبتا شوری هستش تدریجا با این وضعیت شورتر بشه.
آقای صالحی، یک نکته دیگه هم من میخواستم بهش بپردازید، این که آیا همه این مسائل رو در این اعتراض ها میشه دید؟ یعنی واقعا اعتراض ها بیانگر همین وضعیتیه که ما شاهدش هستیم یا سویه های دیگه ای داره به نظر شما؟
به نظر من عوامل خیلی گسترده ای در این اعتراضات نقش دارن و عامل آب هم خب که محرک بوده و وقتی که میبینیم آب به هورالعظیم نمیرسه، حالا این یک مسئله آب هستش، هوری در تالابی که مردم قبلا اونجا ماهی میگرفتن، گاومیش ها اونجا میچریدن و در واقع اونجا باعث میشد که از نظر مراتع شرایط بهتری داشته باشه برای چرای مراتع، اینا تمام از بین رفته متاسفانه و حالا یکی از دلایلش هم این بوده که بتونن در شرایط بهتری حفاری کشتی‌نافی رو برای استحصال نفت انجام بدن.
بپرسید که آیا راهکاری وجود داره برای خروج از این بنبست؟
بله، راهکار اگه بخوام بگم این هستش که ما باید تصمیم سازی هامون مبتنی بر کارآمدی و علمگرایی باشه. مصلحت اندیشی باید جلوش گرفته بشه. این که یک فرد سیاسی بخواد بر اساس اینکه صد ساخته بشه اشتغال رو افزایش بده، اینکه یک فرد مثال یک شخص پرنفوذ محلی تشخیص بده که آب باید انتقال داده بشه به فلان منطقه تحت هر شرایطی، لابی بکنه، اینها جلوی اینکه کار کارشناسی اتخاذ بشه گرفته میشه و در این سیستم بوروکراتیک کشور ما داره مدیران هم دستشون میلرزه برای اینکه مخالفت بکنن، چون اگر بخوام مخالفت کنن کنار گذاشته میشن خیلیاشون و خیلیاشون هم خب متاسفانه این کارو کردن و این به نظرم خیانت بزرگی بود که هم نسبت به مردم جنوب و غرب ایران روا داشتن، هم متاسفانه از این بابت که باعث میشه این آب اگر آب انتقال داده میشه این آب زاینده رود زنده نکنه. ما مشکل مردم اصفهان رو هم در نظر بگیرید، اونها آب شرب ندارن، زاینده رودشون مرده است، اما سنگی سنگین اونجا هستش و داره آلاینده های بیشتری تولید میکنه. در واقع ما با یک ساختاری مواجه هستیم که کارآمد نیست، علمگرا نیست و اگر بخوای نظر کارشناسی و مستقل بدیم متاسفانه جایی در ساختار مدیریتی نداره.